با سلام خدمت دوستان نازنینم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. سارا هستم با روخانی کتاب گفتگو با خدا جلد اول اثر نیل دونال والش. ادامه بخش اول. اینجا نیل هست که صحبت میکنه، یعنی سوالها رو معمولا میپرسه. وقتی تو میگویی دعا سپاسیست بر آنچه هست، آیا منظورت این نیست که خدا کاری انجام نمیدهد و آنچه پس از دعا اتفاق میافتد نتیجه عمل دعاست؟ اگر تو اعتقاد داشته باشی که خداوند قادر مطلق است که همه دعاها را میشنود و به بعضی پاسخ مثبت و به برخی پاسخ منفی و به تعدادی شاید ولی نهالا پاسخ خواهد داد، در اشتباه هستی. آیا تصور میکنی خداوند با حساب دو انگشتی تصمیم میگیرد؟ اگر بر این باوری که خداوند خالق و تصمیم گیرنده در کلیه امور زندگی توست، باز هم اشتباه میکنی. خداوند در بسیاری از موارد مشاهده کننده است، نه خلق کننده. او همواره برای یاری رساندن در امور زندگی به تو آماده است، ولی نه به نحوی که تو ممکن است انتظار داشته باشی. این خواست پروردگار نیست که شرایط و اوضاع و احوال زندگی تو را خلق کند یا نکند. خداوند تو را به صورت خودش، به تصویر خودش خلق کرد و تو بقیه را از طریق قدرتی که پروردگار به تو تفویض کرد به وجود آوردی. خداوند روند زندگی و خود زندگی را به صورتی که می‌دانی به وجود آورد. با این وجود خداوند به تو انتخاب آزاد داد تا با زندگی آنچه را که می‌خواهی انجام دهی. به این ترتیب اراده تو در واقع اراده پروردگار است. تو زندگیت را آنطور که انتخاب کرده ای می توانی ادامه دهی و خداوند در این مورد رجحانی قائل نمی شود. این خیالی بس باطل است اگر تصور کنی که خداوند به این شکل یا آن شکل به کار تو دقت و توجه دارد. آنچه تو انجام دهی برای خداوند مهم نیست. شاید شنیدن این حرف برایت دشوار باشد، ولی آیا برای تو هم مهم است بچه هایت چه کار می کنند وقتی آنها را برای بازی به بیرون می فرستی؟ آیا برای تو مهم است اگر گرگم به هوا بازی کنند یا قایم موشک یا تظاهر به بازی کردن کنند؟ نه، برایت مهم نیست، چون تو آنها را در محیط دوستانه و مطلوبی قرار داده ای و می دانی که در امنیت کامل هستند. البته همیشه دعا می کنی که آنها آسیبی به یکدیگر وارد نسازند و اگر اتفاقی بیفتد تو فوری حضور داری تا به آنها کمک کنی، آنها را درمان کنی و به آنها احساس امنیت دهی، به آنها اجازه می دهی که مجدداً سرگرم شوند و روز بعد دوباره به بازی روند. ولی روز دیگر هم چه آنها داژبال بازی کنند یا هر بازی دیگر برای تو اهمیت ندارد. تو به آنها می گویی چه بازی هایی خطرناک است، ولی نمی توانی مانع آنها از انجام بازی های خطرناک شوی. نه پیوسته، نه برای همیشه، نه از حالا تا لحظه مرگ. هر پدر و مادر عاقلی این را می داند. با وجود این پدر و مادر هرگز نمی توانند نسبت به نتیجه امور بی تفاوت بمانند. این دو حالت داشتن قضیه، نگران روند کار نبودن ولی عمیقا نگران نتیجه کار بودن است که تا حدی دو جنبه داشتن پروردگار را توصیف می کند. با وجود این به معنایی می توان گفت که خداوند حتی نگران نتیجه هم نیست، حتی نتیجه قائی. شاید هم علت این باشد که پروردگار از نتیجه قائی هر رخدادی با خبر است و این دومین خیال بیهوده انسان است که تصور می کند نتیجه اعمال او در زندگی مشخص و روشن نیست. این شک و شبهه نسبت به نتیجه قائی امور است که بالاترین دشمن تو یعنی ترس را آفریده، چون نسبت به نتیجه چیزی شک داشتن به پروردگار شک داشتن است. و اگر تو به خداوند شک داشته باشی، باید تمام عمرت را در گناه و ترس به سر ببری. چنانچه تو نسبت به نیات پروردگار و توانایی او در ایجاد این نتیجه قائی شک داشته باشی، چگونه می توانی آسایش و آرامش داشته باشی؟ حالا اینجا یه پاورقی داره که من براتون میخونم برای همین قسمت. منظور این است که هر بنده‌ای نسبت به این حقیقت از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جز جو، شک داشته باشد نمیتواند در آسایش زندگی کند. به نظر من همون مسئله کارما دوباره مطرحه. با وجود این خداوند قدرت کامل دارد تا نیات را با نتایج جور کند. تو نمی توانی و نمی خواهی این را باور داشته باشی، اگرچه ادعا داری خداوند قدرت مطلق است. بنابراین باید در ذهنت قدرتی مساوی با قدرت پروردگار برای آنکه راهی برای خنثا کردن اراده حق پیدا کنی ایجاد نمایی. بنابراین در اسطوره‌ات چیزی به نام شیطان خلق می‌کنی. در ذهن تو حتی خداوند را با او یعنی شیطان در جنگ مجسم می‌کنی و نهایتاً تصور می‌کنی خداوند می تواند در این جنگ بازنده باشد. همه اینها با آنچه ادعا می کنی در مورد خداوند می دانی تناقض دارد. تو در خیال زندگی می کنی و بنابراین احساس ترس می کنی و همه اینها ناشی از این است که تصمیم گرفته ای به خداوند شک کنی. ولی اگر تصمیم جدیدی بگیری، آن وقت نتیجه چه خواهد بود؟ در آن صورت تو همان گونه زندگی خواهید کرد که بودا کرد، مسیح کرد و کلیه قدیسین. ولی همانطور که در مورد قدیسین اتفاق افتاد، مردم تو را درک نخواهند کرد و اگر بخواهی احساس آرامش، نشاط و سرور ربانی و درونی خود را توصیف کنی، آنها گوش می دهند ولی چیزی نمی شنوند. آنها سعی می کنند کلمات تو را تکرار کنند ولی عملاً چیزی به آن می افزایند، همون تحریف کردن. آنها در شگفت خواهند بود که چگونه تو توانستی به چیزی برسی که درک آن برای آنها مقدور نیست و بعد حسادت می کنند و آن حسادت به زودی به خشم مبدل می شود و بعد آنها سعی می کنند تو را قانع کنند که در واقع این تو هستی که خداوند را درک نمی کنی و اگر موفق نشوند تو را از نشاط درونیت جدا سازند، در صدد صدمه زدن به تو برمی آیند. و اگر به آنها بگویی که هیچ چیز حتی مرگ برایت در زندگی مهم نیست و تو را از نشاطی که داری باز نخواهد داشت و از حقیقتی که به آن رسیده ای جدا نخواهد کرد، آنها مسلماً تو را خواهند کشت و بعد از اینکه آرامشی که تو با تکیه بر آن مرگ را پذیرفتی مشاهده کردند، به تو لقب قدیس می دهند و دوباره به تو عشق می ورزند. چون این طبیعت بشر است که عشق بورزد، سپس نابود کند، بعد مجدداً به آنچه بیش از همه برای آن ارزش قائل است عشق بورزد. ولی چرا؟ چرا ما این کار را می کنیم؟ همه اعمال بشر در عمیق‌ترین سطح خود از دو هیجان ناشی می شود: ترس و عشق. در واقع فقط دو هیجان وجود دارد و اینها دو قطب مخالفی هستند که خداوند پس از خلق و آفرینش عالم هستی به صورتی که امروز آن را می شناسید به وجود آورد. اینها دو نقطه هستند، آلفا و اومگا، که به سیستمی که شما نسبیت می نامید اجازه می دهند وجود داشته باشند. بدون این دو نقطه، بدون این دو عقیده نسبت به اشیا، عقیده دیگری نمی توانست وجود داشته باشد. هر فکر بشری و هر عمل بشری بر پایه عشق یا ترس استوار است. انگیزه انسانی دیگری وجود ندارد و همه عقاید دیگر مشتقاتی است از این دو. اینها در واقع دو تعبیر مختلف، پیچش‌های مختلف یک موضوع هستند و شاید به همین دلیل باشد که در لحظه‌ای که تو سوگند بالاترین عشق را می‌خوری، در واقع به بالاترین ترس خود سلام گفته‌ای. چون بالاترین نگرانی تو پس از بیان تو را دوست دارم این است که آیا به محبت تو پاسخی داده می شود؟ و اگر پاسخی بشنوی فوراً نگران می شوی مبادا عشقی را که تازه پیدا کرده ای از دست بدهی؟ به این ترتیب همه عملها به عکس العمل مبدل می شوند. دفاع در مقابل از دست دادن، تو حتی این حالت دفاعی را هنگامی که احساس می‌کنی خداوند را از دست داده ای به خود می‌گیری. با وجود این، اگر می‌دانستی چه گوهری هستی، اگر می‌دانستی چه موجودی بی همتا، دوست داشتنی و شگفت انگیزی هستی، هرگز هراسی به خود راه نمی دادی. چون چه کسی می تواند چنین موجود بی همتایی را طرد کند؟ ولی تو نمی دانی چه گوهری هستی و تصور می کنی خیلی کمتر از اینها هستی. راستی از کجا متوجه شدی که آنقدر کم اهمیت هستی؟ از تنها کسانی که حرف آنها را در هر موردی جدی و واقعی تلقی می کردی، از مادرت، از پدرت. اینها کسانی هستند که بیش از هر کسی تو را دوست دارند. چرا آنها باید به تو دروغ بگویند؟ با وجود این، آیا به تو نگفتند که زیادی این طور هستی؟ یا به اندازه کافی آن طور نیستی؟ آیا به تو نگفتند که باید دیده شوی، نه اینکه شنیده شوی؟ آیا در لحظاتی که در اوج شادی بودی تو را سرزنش نکردند؟ و آیا تو را تشویق نکردند که شگفت‌ترین تصوراتت را کنار بگذاری؟ اینها پیام‌هایی هستند که تو دریافت کرده ای و اگرچه با معیارها جور در نمی آیند و لذا پیام‌های رسیده از طرف خداوند نیستند، معهازا چون از طرف پدر و مادر هستند تو آنها را می‌پذیری. این پدر و مادر بودند که به تو آموختند عشق شرطی است. تو شرایط آنها را بارها حس کردی و این تجربه را به روابط دوستانه خودت تعمیم دادی. این ضمناً تجربه است که تو به خداوند تعمیم می دهی. از این تجربه تو به نتیجه گیری هایی در مورد او می رسی. در این چهارچوب تو از حقیقت صحبت می کنی. تو می گویی خداوند خدایی مهربان و بخشنده است، ولی اگر تو از فرامینش سرپیچی کنی تو را به شدیدترین وجه مجازات می کند. تو کم کم عشق بدون قید و شرط را فراموش می کنی. تو تجربه عشق خداوند را به یاد نمی آوری و بنابراین در خیال سعی می کنی بر اساس عشقی که در دنیا مشاهده می کنی عشق خدا را به چیزی تشبیه کنی. تو نقش والد را بر روی خداوند فرافکن کرده ای و بنابراین به خدایی رسیده ای که بر حسب علمی که از خوب بودن یا بد بودن تو دارد تو را تشویق یا تنبیه می کند. ولی این نقطه نظری است که تو بر حسب اسطوره شناسی خودت از پروردگار داری، چون این برداشت به هیچ وجه با آنچه خداوند هست مطابقت ندارد. پس از خلق یک سیستم فکری در مورد پروردگار بر اساس تجربه شخصی و نه حقایق معنوی، تو واقعیت تام و تمامی در اطراف عشق به وجود می آوری. واقعیتی بر اساس ترس که ریشه در این عقیده دارد که خداوند ترسناک و انتقام جوست. فکر نگهبانی که تو داری فکر غلطی است، ولی نفی کردن آن فکر به منزله این است که تو کل باورهای خود را نقص کنی. و اگرچه الهیات جدیدی که جایگزین آن می شود موجب رستگاری تو می گردد، تو نمی توانی آن را بپذیری. واقعا درسته، وقتی که می خواهی باورتو عوض کنی به معنای واقعی باید بمیری تا بتونی دوباره از نو شروع کنی، ولی ما احساس میکنیم باید توی اون منطقه امن خودمون بمونیم چون میترسیم که تغییر کنیم. ترجیح میدیم تو همون تعصب، تو همون فکر اشتباه، تو همون باور غلط بمونیم مبادا که با تغییر ضربه بخوریم. ولی واقعا لازمه که واقعا از اول شروع کنی. هر چی که میدونستی رو باید بذاری کنار، باید بمیری تا بتونی دوباره زنده بشی. ماها زنده بودیم ولی زندگی نمی کردیم، مثل مرده های متحرک بودیم. خیلی سخته، نمیگم آسونه، واقعا سخته. عمری با کلی از عقاید مختلف بزرگ شدیم، خوراکای اشتباه به ذهن و روحمون دادیم و بعد یک دفعه بفهمی که خب همه این باورها اشتباه بوده، همش از ترس نشأت میگرفته نه از عشق. ولی واقعا رستگار میشیم اگر بخوایم این حرکت رو، این تغییر رو انجام بدیم. تو نمیتوانی آن را بپذیری چون عقیده خدایی که نباید از او ترسید، خدایی که قضاوت نمی کند، که دلیلی ندارد که تنبیه کند، بزرگتر و غیر قابل قبول تر از آن است که در چارچوب فکری تو و درکی که تو از خدا داری بگنجد. عشق ریشه دار در ترس بر تجربه تو از عشق غلبه دارد و در واقع آن را به وجود آورده، چون تو نه تنها خودت را می‌بینی که عشق شرطی را دریافت می‌کند، بلکه خودت را می‌بینی که عشق را به همان صورت عرضه می‌کند. حتی هنگامی که تو از بذل عشق دریغ می‌ورزی، خودت را کنار می‌کشی و شرایطی برای عشق خود قائل می‌شوی. پاره ای از وجود تو می‌داند که عشق واقعی چنین عشقی نیست. با وجود این، ظاهراً تو از اینکه عشق را به صورت دیگری ابراز کنی خود را ناتوان می‌بینی. به خود می‌گویی آنچه تا کنون آموخته ای تجربه دشواری بوده و چنانچه بخواهی مجدداً از خود آسیب پذیری نشان دهی، جنگ را باخته ای. محاذا حقیقت این است که اگر چنین نکنی، جنگ را باخته ای. به علت افکار نادرستی که از عشق داری، خودت را از این که هرگز عشق خالص را تجربه نکرده ای لعن می کنی. در این حال خود را لعن می کنی که چرا خداوند را هرگز آنطور که واقعا هست نشناخته ای. البته تا آخر عمر نمی توانی خدا را نفی کنی و لحظه ای فرا خواهد رسید که آشتی اجتناب ناپذیر است. هر عملی که از انسان سر می زند ریشه در عشق یا ترس دارد و این منحصر به رابطه های انسانی نیست. تصمیماتی که روی بازرگانی، صنعت، سیاست، مذهب، تحصیل جوانان، دستور جلسه اجتماعی ملت‌ها و هدف‌های اقتصادی جامعه تو تأثیر می‌گذارد، انتخاب‌های صورت گرفته در مورد جنگ، صلح، حمله، دفاع، تجاوز، تسلیم، تصمیمات مربوط به احتکار یا توزیع، ذخیره کردن یا با دیگران سهیم شدن، پیمان بستن یا جدا شدن، هر انتخاب آزادی که بر عهده بگیری از یکی از این دو فکر موجود ناشی می شود. فکر ناشی از ترس و فکر ناشی از عشق. ترس انرژی است که منقبض می کند، درها را می بندد، به داخل می کشاند، فرار می کند، پنهان می شود و صدمه می رساند. عشق انرژی است که سبب بست و گسترش می شود، آغوش می گشاید، به بیرون می جهد، دوام می آورد، آشکار می شود و سهیم می گردد و درمان می کند. ترس جسم ما را در قبایی می پوشاند. عشق سبب می شود ما عریان بیستیم. ترس چنگ می زند و هر آنچه ما داریم می رو باید. عشق هر آنچه داریم نثار می کند. ترس از نزدیک به ما می چسبد. عشق ما را آزاد می کند، عزیز می دارد. ترس می رو باید، عشق نثار می کند. ترس صدمه می رساند، عشق مرهم می گذارد. ترس حمله می کند، عشق ترمیم می کند. هر فکر، گفتار، یا عملی که از انسان سر می زند ریشه در یکی از این دو هیجان دارد و از این دو خارج نیست، ولی تو در انتخاب هر یک از این دو کاملا مختاری. تو موضوع را خیلی ساده جلوه می دهی. محازا در مرحله تصمیم گیری ترس اغلب حاکم می شود. چرا این طور است؟ به تو آموخته شده که با ترس زندگی کنی. به تو در مورد تنازع بقا و غلبه قوی تر و زرنگ تر داستانهایی گفته شده. معهازا مطالب بسیار کمی در مورد شکوه عظیم عشق شنیده ای. بنابراین تو تلاش میکنی جزء برترها و قوی ترها باشی، حالا به هر صورت که ممکن باشد. و اگر خودت را در هر موقعیتی چیزی کمتر از این ببینی، دچار ترس از دست دادن میشوی، چون به تو همواره گفته شده که کمتر بودن یعنی بازنده بودن. بنابراین تو عملی را انتخاب میکنی که ترس از آن حمایت و پشتیبانی میکند، چون این چیزی است که به تو آموخته شده. با وجود این به یاد داشته باش، وقتی تو عملی را انتخاب میکنی که عشق نگهبان آن است، آنچه انجام میدهی بیش از تنازع است، بیش از پیروز شدن است، بیش از موفق شدن است. در آن صورت گوهر ذات خود را و آنکه میتوانی باشی را در شکوه کامل تجربه میکنی. به همین دلیل تو باید تعلیمات مربیان دنیایی را که حسن نیت دارند ولی از اطلاعات نادرست برخوردارند به دور بیاندازی و به ندای مربیانی که خرد آنها از منبع دیگری می آید گوش فرادهی. مربیان زیادی از این قبیل در میان شما هستند، همانطور که همیشه بودند، چون خداوند شماها را تنها نمی گذارد و همواره کسانی پیدا می شوند و هستند که به شما راه را نشان دهند و درسهایی بیاموزند، راه نمایی کنند و این حقایق را یادآور شوند. محاذا بالاترین یادآور یا یادآورنده کسی از بیرون از تو نیست، بلکه صدای درونی خودت هست. این اولین ابزاری است که از آن استفاده می کند، چون از همه در دسترس تر است. صدای درون بلندترین صدایی است که خداوند برای صحبت به کار می برد، چون نزدیکترین صدا به تو هست. همان صدایی که به تو میگوید آیا هر چیز دیگری واقعیت دارد یا ساختگی است، درست است یا غلط، خوب است یا بد. این راداری است که راه را نشان میدهد، کشتی را هدایت میکند و اگر اجازه دهی راهنمای سفر است. این صدایی است که میگوید کلماتی که میخوانی ناشی از عشق است یا نشأت گرفته از ترس، و بر اساس این معیار تو تصمیم میگیری که باید از آنها پیروی کنی یا آنها را نادیده بگیری. نیل میگه افرادی هستند که عقیده دارند زندگی به مثابه یک مدرسه است و اینکه ما اینجا هستیم تا درس‌های ویژه‌ای بیاموزیم و هر زمان از این مدرسه فارغ التحصیل شدیم می‌توانیم به دنبال مقاصد عالی‌تر برویم بدون آنکه اسیر جسم باشیم. آیا این صحیح است؟ خدا. این بخش دیگری از الهیات توست که بر اساس تجربه انسانی به وجود آمده. یعنی زندگی مدرسه نیست؟ نه، ما اینجا نیامده ایم تا درس هایی بیاموزیم؟ نه، نیامدیم. پس برای چه اینجا هستیم؟ تا به یاد بیاوریم و آن کرا که هستیم مجدداً بیافرینیم. خداوند این را بارها و بارها تکرار کرده، ولی تو او را باور نداری. اما حقیقت همین است، چون اگر تو واقعاً خودت را آنچنان که هستی خلق نکنی، نمی توانی دیگر خودت باشی. نیو، تو مرا دچار ابهام می کنی. اجازه بده به موضوع مدرسه برگردیم. من بارها و بارها شنیدم که زندگی یک مدرسه است و تکان می خورم وقتی تو این عقیده را نفی می کنی. خدا، مدرسه جایی است که برای یادگیری ندانسته ها به آنجا می روی، نه جایی که تو بروی در صورتی که از پیش اندوخته هایی داری و صرفاً می‌خواهی دانسته هایت را تجربه کنی. زندگی آنطور که تو آن را می‌نامی فرصتیست برای تو که آنچه را به طور ذهنی و تصوری آموخته ای به طور تجربی بشناسی. برای این کار نیازی به یادگیری نیست. تو صرفاً نیاز داری آنچه را از پیش می دانستی به یاد بیاوری و روی آن عمل کنی. نیل، مطمئن نیستم کاملا فهمیده باشم. خدا، اجازه بده از اینجا شروع کنی. روح تو آنچه را که باید بداند می داند. برای آن چیزی پوشیده و ندانسته نیست. با وجود این، دانستن تنها کافی نیست. روح در جستجوی تجربه هست. تو می دانی که آدم بخشنده‌ای هستی، ولی اگر این بخشندگی را به صورتی نشان ندهی، فقط عقیده ای از بخشندگی داری. تنها آرزوی روح این است که بالاترین درکی را که درباره خود دارد به بالاترین تجربه مبدل سازد. تا زمانی که فهم کلی به صورت تجربه در نیاید، هر آنچه موجود است وهم و گمان است. خداوند مدت‌ها بود نظر به جمال خود داشت، مدتی که طول آن از سن عالم هستی ضرب در سن کائنات بیشتر است. پس قبول می کنی که تجربه خداوند از خودش چیز نو و جدیدی است. نیل، باز مرا سردرگم کردی. منظورت از تجربه خداوند از خودش چیست؟ خدا، در ابتدا آنچه هست همه چیزی است که بود و چیز دیگری نبود. با این وجود همه آنچه هست نمیتوانست خودش را بشناسد، چون همه آنچه هست همه آن چیزی است که بود و چیز دیگری نبود و بنابراین آنچه که هست نبود، چون در غیاب چیز دیگری آنچه هست نیست. این همان یکی بود یکی نبود معروف است که عرفای بزرگ از ابتدای خلقت به آن اشاره کردند. اکنون همه آنچه هست می دانست هرچه بود همین بود، ولی این کافی نبود، چون او به عظمت مطلق خود صرفاً از طریق ادراک نه تجربه شناخت داشت. بنابراین تجربه کردن خودش چیزی بود که اشتیاق آن را داشت. این تجربه صرفاً از طریق تجلی ذاتش در تعین خاصی گاهی ممکن بود و این تجربه صورت نمی گرفت مگر آنچه نیست در مقابل آنچه هست متجلی می شد. در غیبت آنچه نیست آنچه که هست ناشناخته می ماند. آیا تو این را می فهمی؟ نیل: تصور می کنم که می فهمم. ادامه بده. بسیار خوب، ادامه می دهم. همون یک چیزی که همه چیز است می دانست چیز دیگری نبود و بنابراین او هرگز نمی توانست خودش را از نقطه رجوعی بیرون از خودش بشناسد. چنین نقطه ای وجود نداشت، فقط یک نقطه رجوع وجود داشت و آن تجلی به جلوه های مختلف بود که هر جلوه در عین حال که از هستی برخوردار بود نیستی را نیز به همراه داشت. با وجود این آن همه چیز را انتخاب کرد تا خود را به صورت تجربی بشناسد. این نامرئی، شنیده نشده، دیده نشده و بنابراین ناشناخته برای همه و هر کس تصمیم گرفت تا خودش را به عنوان قادر مطلق تجربه کند. برای انجام این کار می دانست که باید از نقطه رجوع درونی استفاده کند. منطق این گونه ایجاب می کرد که هر جزئی الزاماً کوچکتر از کل باشد. بنابراین اگر کل به سادگی خودش را متکثر سازد، هر جزئی با توجه به کمتر بودن از یک کل می توانست به بقیه خودش نگاه کند و عظمت و بزرگی را مشاهده نماید. لذا آن واحد تکثر یافت و در یک لحظه باشکوه به صورت آنچه این هست و آنچه آن هست در آمد و برای اولین بار این و آن کاملا جدا از یکدیگر به وجود آمدند. این یعنی هم که خداوند ما را خلق کرد از روح خودش. اگرچه در این حال هر دو همزمان وجود داشتند، همانطور که همه آنچه نه این بود و نه آن بود وجود داشت. بنابراین سه عامل ناگهان به وجود آمد: آنچه اینجاست، آنچه آنجاست و آنچه نه اینجاست و نه آنجا ولی باید وجود داشته باشد چون اینجا و آنجا وجود دارد. این وجود است که همه چیز را در بر می‌گیرد. این وجود است که فضا را از خود آکنده ساخته و این وجود مطلق است که جلوه های خیش را به ظهور می رساند. آیا آنچه را که گفته شد متوجه شدی؟ نیل: تصور می کنم شدم. می خواهی باور کنی یا نه، تو آنچنان روشن همه چیز را توضیح دادی که تصور می کنم دارم قضیه را درک می کنم. خدا: مایلم توضیح بیشتری دهم. اکنون این وجود که همه چیز را در بر می‌گیرد چیزی است که عده‌ای خدا می‌نامند. اگرچه این باور هم آنچنان درست نیست، چون ادعا می‌کند که چیزی وجود دارد که آن چیز خدا نیست. یعنی همه آن چیزی که هیچ چیز نیست ولی خداوند همه آنچه هست هست، چه چیزهای آشکار و چه پنهان. لذا این دو توصیف از او به عنوان خدای بزرگ پنهان، آنکه چیز نیست و آن چیزی بین این دو، یعنی توصیف عرفانی شرقی ها از خداوند، همانقدر نادرست است که توصیف عملی غربی ها از خداوند به عنوان همه آن چیزی که دیده می شود. آنهایی که عقیده دارند خداوند وجود مطلقی است که عالم هستی، تجلیات و ظهورات اوست، کسانی هستند که درک درستی دارند. دوباره می خونم اینجا رو. آنهایی که عقیده دارند خداوند وجود مطلقی است که عالم هستی، تجلیات و ظهورات اوست، کسانی هستند که درک درستی دارند. اکنون به هنگام خلق آنچه اینجاست و آنچه آنجاست، خداوند این امکان را فراهم ساخت تا خودش را بشناسد. در لحظه این انفجار بزرگ که از درون صورت گرفت، خداوند نسبیت را خلق کرد. بالاترین هدیه‌ای که خداوند به خود داد. بنابراین رابطه بالاترین محبتی است که خداوند به تو عطا کرد. از هیچ همه چیز به وجود آمد. رخدادی معنوی، کاملا منسجم و چشمگیر. و این همان چیزی است که دانشمندان جدید تئوری بیگ بنگ می‌نامند. پس از اینکه همه عوامل با سرعت به جلو رفتند، زمان به وجود آمد. چون یک چیز ابتدا اینجا بود، بعد آنجا بود و زمانی که طول می‌کشید از اینجا به آنجا برسد، قابل اندازه‌گیری بود. درست زمانی که تجلیاتی از او که قابل رؤیت بودند شروع به توصیف خود در رابطه با یکدیگر کردند. همزمان تجلیات ناآشکار شروع به توصیف خود نمودند. خداوند می‌دانست برای آنکه عشق وجود داشته باشد و برای آنکه عشق خالص وجود داشته باشد، قطب مخالف آن هم باید وجود داشته باشد. بنابراین داوطلبانه دوگانگی بزرگ را به وجود آورد. مخالف عشق مطلق، هر چیزی که عشق نباشد، آن چیزی است که اکنون ترس می‌نامیم. در لحظه‌ای که ترس وجود داشت، عشق هم به عنوان پدیده‌ای که می‌توانست تجربه شود وجود داشت. از آن پس بشر به دوگانگی موجود میان عشق و مخالف آن در اساطیر خود عنوان ظهور شیطان، هبوط آدم، سرکشی شیطان و غیره را داد. همانطور که تو انتخاب کرده ای تا خداوند را تجلی عشق پاک و خالص بدانی، همینطور انتخاب کرده ای تا شیطان را تجلی ترس نکبتبار بدانیم. تعدادی از زمینیان اسطوره‌های دقیق و مبسوطی درباره این رخداد به رشته تحریر درآوردند و آنها را با سناریوهای جنگ و خونریزی، سربازان بهشتی و جنگجویان شیطانی، نیروهای خیر و شر، نور و تاریکی زینت بخشیدند. با خلق جهان هستی به عنوان بخش تکثر یافته خیش، خداوند از انرژی مطلق همه آنچه را که اکنون وجود دارد، هم پدیده های آشکار و هم پنهان را به وجود آورد. به عبارت دیگر، نه تنها دنیای فیزیکی بلکه دنیای متافیزیکی هم به وجود آمد. ضمناً بخشی از واحدهای تکثر یافته که نیمه دوم معادله هستم، نیستم، هستم را تشکیل می دهد، به صورت تعداد بی نهایتی از واحدهای کوچکتر از کل در آمد. تو به این واحدهای انرژی عنوان روح می دهی. در برخی از اسطوره های مذهبی گفته شده که خدا، پدر، تعداد بیشماری فرزند یعنی روح داشت. در این مورد خاص اسطوره‌های شما چندان هم از واقعیت قائی دور نیست، چون روح‌های بیشماری که تجلیات او را تشکیل می‌دهند در معنی کیهانی کلمه مخلوقات او محسوب می‌شوند. مقصود ربانی خداوند از تکثر وجود این بود تا مخلوقاتی را به صورت رحمان خلق کند، به گونه ای که بتواند خود را به صورت تجربی بشناسد. فقط یک راه برای خالق وجود دارد تا خودش را به عنوان خالق به طور تجربی بشناسد، و آن از طریق خلق کردن است. تمام اون قسمت هایی که میدونم گیجتون میکنه، میدونم، میفهمم، حتی ممکنه عصبیتون کنه که چرا متوجه نمیشین که این داره چی میگه، منظورش چیه، چرا داره انقدر میپیچونه خدا منو، تمامش، خلاصش، نتیجهش همین دو خطیه که الان دوباره میخونم. فقط یک راه برای خالق وجود دارد تا خودش را به عنوان خالق به طور تجربی بشناسد، و آن از طریق خلق کردن است. بنابراین او به هر یک از بیشمار فرزندان روحانی خود نیز قدرت خلق کردن را به عنوان وجود مطلق از آن برخوردار بود عطا کرد. واقعا خودم با اینکه این کتاب با این باری که میخونم فکر کنم بار چهارم باشه، واقعا هر وقت به این بخشای فلسفیش میرسم سردرد میشم از بس که انرژی زیادی داره تو این مطالب، آگاهی خیلی زیادی هست توش. وقتی که خیلی عمیق میشم تو قضیه و وقتی چیز رو میخونم داره جلو چشمم رژه میره و تصورش دارم میکنم، احساس میکنم حجم عظیمی از این آگاهی داره وارد وجودم میشه، وارد روحم داره میشه. و خیلی جالبه که اینها رو ما همه میدونستیم، فقط فراموش کردیم. چون مگه میشه که کل از وجود خودش بیخبر باشه؟ از وجود خودش آگاهی داره، شاید شناخت نداشته باشه. رمز شناختش هم تکثر پیدا کردنه. همین. ببخشید که وسطش صحبت میکنم، احساس میکنم اگر صحبت نکنم میمیرم. خب این همان چیزیست که مقصود مذهب است وقتی میگوید تو بر صورت رحمان یا به تصویر پروردگار خلق شده ای. البته این بدین معنا نیست که جسم فیزیکی ما و پروردگار شبیه یکدیگر است، اگرچه جلوه های پروردگار می توانند به هر شکل فیزیکی که بخواهد برای مقصود خاصی درآیند. این به آن معنی است که از نظر ذات ما شبیه یکدیگر هستیم، با توانایی ها و خصوصیاتی ویژه، از جمله برخورداری از قدرت خلقت. هدف خداوند از خلق شما مخلوقات زمینی این بود که خود را به عنوان خدا بشناسد. او هیچ راهی برای این کار جز از طریق شما نداشت. بنابراین می توان گفت همانطور که بارها گفته شده، مقصود او این بود که شما خود را به عنوان تصویر پروردگار بشناسید، اگرچه این کار ظاهراً بسیار ساده به نظر می رسد، ولی در عین حال بسیار پیچیده است. چون یک راه وجود دارد که تو خود را به عنوان تصویر خداوند بشناسی، و آن در صورتی است که ابتدا خود را به عنوان غیر او بشناسی. اکنون خوب دقت کن و مطالب را دنبال کن، چون از این پس آنها ظریف و موشکافانه می شوند. یک راه وجود داشت که از طریق آن بندگان خداوند می توانستند خود را به عنوان جزئی از واحد تکثر یافته بشناسند و آن از طریق گفتن به آنها بود. خداوند این کار را کرد، ولی برای روح تنها این کافی نبود که خود را به عنوان وجود تنزل یافته یا جزئی از واحد تکثر یافته یا بنده خداوند یا وارث ملک هستی یا هر واژه اسطوره‌ای که می‌خواهی به کار ببری بشناسند. همانطور که قبلا گفته شد، دانستن چیزی و تجربه کردن آن دو چیز کاملا متفاوت هستند. روح آرزو داشت خود را به طور تجربی بشناسد، همان کاری که خداوند کرد. آگاهی ادراکی بر تو کافی نبود، بنابراین خداوند طرحی ابدا کرد. تحت این نقشه تو به عنوان روح پاک، خالص، وارد دنیای فیزیکی که خداوند تازه خلق کرده بود می شدی. به دلیل اینکه جسمیت پیدا کردن تنها راهی است که تو به طور تجربی آنچه را که به طور ادراکی می‌دانی بشناسی. در واقع به همین دلیل است که خداوند در ابتدا عالم فیزیکی و سیستم نسبیت را که بر آن و بر کل آفرینش حاکم است به وجود آورد. پس از ورود به عالم فیزیکی، تو به عنوان وجود تنزل یافته می توانستی آنچه را در مورد خود می دانی تجربه کنی. ولی ابتدا باید به جنبه مخالف هر چیزی پی می بردی. برای آنکه مقصودم را به زبانی ساده بیان کنم، تو نمی توانی خود را بلند قامت بدانی مگر آنکه به مفهوم کوتاه پی برده باشی. تو نمی توانی خود را چاق بنامی مگر آنکه لاغر را بشناسی. و نهایتاً تو نمی توانی خودت را به عنوان آنچه هستی تجربه کنی مگر آنکه با آنچه نیستی روبرو شوی. مقصود از فرضیه نسبیت و کل زندگی فیزیکی همین است. اکنون در رابطه با شناخت قایی در مورد شناخت خود به عنوان خالق، تو نمی توانی خود را به عنوان خالق تجربه کنی مگر آنکه خلق کنی، و تو نمی توانی خود را خلق کنی مگر آنکه خود خلق نکنی. اینجا تو پانوشتش، یعنی پاورقیش ببخشید، نوشته منظور گوهر وجود است که الهی و لایزال است. به عبارتی ابتدا باید خود را نفی کنی تا بتوانی خیشتن را به اثبات برسانی. حرف من را دنبال می کنی؟ البته راهی برای تو وجود ندارد تا آنکه و آنچه را که هستی نفی کنی. تو به زبانی ساده همان روح پاک و خلاق هستی، همیشه بوده ای و همیشه خواهی بود. بنابراین تو بهترین کاری را که می توانستی بکنی کردی. تو خودت سبب شدی فراموش کنی در واقع چه کسی هستی. پس از ورود به جهان هستی، تو خاطره ای را که از خودت داشتی به دست فراموشی سپردی. این به تو اجازه می دهد آنچه را که دوست داری باشی انتخاب کنی، به جای اینکه یک بار در قصری چشم بگشایی. با قبول این واقعیت که تو جزئی از واحد تکثر یافته هستی، خود را به عنوان کسی که اختیار تام دارد تجربه می کنی. و این همان چیزی است که خداوند اراده کرده اتفاق بیافتد. با وجود این، تو چگونه می توانی در مورد چیزی که کوچکترین اختیاری در مورد آن نداری انتخابی داشته باشی؟ تو هر چقدر که بکوشی نمی توانی بنده خداوند نباشی، ولی می توانی فراموش کنی. تو جزئی ربانی از کلیت ربانی، عضوی از بدن هستی و همیشه بوده ای و همیشه خواهی بود. به همین دلیل است که فرایند ملحق شدن دوباره به کل یا بازگشت به خداوند به خاطر آوردن اطلاق می شود. تو در واقع انتخاب می کنی آنچرا که واقعا هستی، گوهر الهیت را دوباره به یاد آوری. بنابراین شغل تو در زمین این نیست که چیزی بیاموزی، چون تو از پیش می دانی، بلکه این است که دوباره به خاطر آوری که کیستی و این که به یاد آوری دیگران که هستند. به همین دلیل بخش مهمی از شغل تو این است که به دیگران یادآور شوی، یعنی دوباره به خاطر آنها بیاوری تا آنها هم بتوانند دوباره به یاد بیاورند. همه سالکان همین کار را انجام دادند. تنها قصد و نیت تو همین است. به عبارت دیگر مقصد روح تو این است. نیل: آه خدای من، همه چیز دارد برایم تداعی می شود. خدا: خوب است، هدف از این گفت و شنود همین است. تو از خداوند پرسش هایی کردی، او قول داد به آنها پاسخ دهد. تو از این پرسش و پاسخ ها کتابی تدوین خواهی کرد و حرف های او را به گوش افراد بیشماری خواهی رساند. این جزئی از کار توست. تو سوالات زیادی در مورد زندگی داری. اگر در مورد سوالاتی که تا کنون مطرح شده نکته‌ای هست که هنوز برای تو به طور کامل قابل فهم نیست، به زودی روشن خواهد شد. خب دوستان عزیزم، این قسمت هم کامل تموم نشد. قسمت دوم بخش اول کتاب گفتگو با خدا اثر نیل دونالباش جلد اول تموم شد. عذرخواهی میکنم اگر این آخراش صدام گرفتگی داشت، چون یک ساعت که پشت سر هم میخونیم نه با صدای آروم بلکه با صدای متوسط رو به بلند، یه مقدار صدا میگیره. از من میشنوید اگر میتونید، اگر ایران هستید کتابش رو بخرید و کتاب رو چندین و چند بار بخونید. اگر نمیتونید PDFش رو که گذاشتم توی کانال مطالعه کنید تا براتون روشن‌تر بشه، و اگر باز هم امکانش رو ندارین فایلای صوتی رو چندین بار گوش کنید. دوستتون دارم عزیزهای دلم. امیدوارم که هر جا که هستین تنتون سالم، دلتون شاد و روحتون سرشار از عشق الهی باشه. تا روخونی بعدی،